اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیدا،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون،
پنج شنبه ها ساعت 11
از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
متشکرم از همراهیتون با برنامه فرصت نیلگون. سامانه پیام کوتاه 30,036,37 رو فراموش نکنید و در ارتباط با موضوع برنامه توسعه نیروگاه‌های جزر و مدی شما هم به اظهار نظر بپردازید و همینطور میتونید از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم نظر و پیشنهادتون درباره این برنامه رو اعلام بکنید. و اما دو مهمان گرامی که به صورت تلفنی همراه هستند با برنامه فرصت نیلگون، سرکار خانم نرگس کارگری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و فعال حوزه محیط زیست، و همینطور جناب آقای دکتر کامران لاری، رئیس محترم گروه سیستم‌های انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. خدمت هر دو عزیز عرض سلام، ادب و احترام دارم. درود بر شما خانم کارگری.
به نام خدا. سلام و عرض وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمتتون هستم.
متشکرم از اینکه با برنامه فرصت نیلگون همراه هستین. و همینطور خدمت شما عرض ادب و احترام دارم جناب آقای دکتر لاری.
خیلی ممنون، متشکرم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر حسین فلاح سوهی هم در استودیوی برنامه فرصت نیلگون حضور دارن. ادامه برنامه رو با هر سه عزیز پی میگیریم. توسعه نیروگاه‌های جزر و مدی موضوع برنامه امروز هست. نمیدونم از کجای برنامه رو شنونده بودید و همراه بودین با گفتگوی آغازین من و آقای دکتر فلاح. جایگاه انرژی جزر و مدی در دنیا رو از زبان شما میشنویم آقای دکتر لاری. یک بررسی بکنیم، یک مقایسه با کشورهای پیشرو داشته باشیم تا ادامه صحبت‌ها رو پی بگیریم.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. در مورد جزر و مدی یا واژه کشنگ از فرهنگستان علوم و زبان فارسی میاد. فرهنگستان با توجه به سابقه طولانی دانشکده علوم و فنون دریایی واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی رو مسئول کمیته واژه‌گزینی اصطلاحات اقیانوس شناسی در کشور قرار دادن و با حکمی که به این بنده حقیر دادن ما فعالیت خودمون رو در 10 سال اخیر شروع کردیم و 7 جلد واژه‌های مصوب دریایی رو در فرهنگستان زبان و ادب فارسی تصویب کردیم و واژه کشند هم مصوب فرهنگستان هستش.
بسیار عالی، چقدر خوب شد که یه اشاره هم داشتین، چون در بخش قبلی از آقای دکتر فلاح هم این سوال رو داشتم که ریشش رو فهمیدیم که از کجا این نامگذاری بوده. بپردازیم به جایگاه انرژی جزر و مدی در دنیا و مقایسه‌ای که از زبان شما.
همینطور که شما در جریان هستید، دنیا 80% انرژی خودش رو از نفت، گاز و زغال سنگ میگیره. حدود 8% انرژی هسته‌ای و 12% انرژی‌های تجدیدپذیر هستش. این سهم 12% باز اهمیتش بیومس در رتبه اول با 43%، بعد انرژی باد با 24%، هیدرو الکتریک با 22%، خورشیدی 9%، زمین‌گرمایی 2%، و سهم بسیار ناچیزی شاید کمتر از 1% به دریا اختصاص یافته شده. ولی دید از بعد سال 2000 در دنیا عوض شده، یعنی نگاه عمیق‌تری روی انرژی‌های دریا
متفاوت شده. این نگاه
بله متفاوت شده. روی انرژی دریا، خب انرژی دریا شامل چی هستش؟ انرژی دریا شامل جزر و مد هستش، امواج دریا هستش، باد فراسایل هستش، یعنی توربین هایی که در فراسایل قرار میگیره. اختلاف دما بین سطح و عمق هستش که سیستم های اوتک هستش، و انرژی از اختلاف شوری بین رودخانه و اقیانوس ها که گرادیان شوری هستش.
بله بله.
5 تیپ انرژی هستش که ما در دریا انرژی رو میگیریم، ولی باز دنیا نگاه خاص روی جذرومت داره. یعنی بین باز این پنجتا جذرومت جایگاه ویژه‌ای در بین اینها داره. بعد مسئله که برای جذرومت هستش، ببینید ما در مناطقی که جذرومت ما، یعنی ارتفاع بین جذرومت حدود
بیش از 10 متر میشه،
4 متر، حدود 4 متر باشه و یا سرعت های جریان جذرومتیمون کمتر از معمولا 1 متر بر ثانیه نباشه، میشه بررسی کرد که این نیروگاه ها رو جانمایی کرد. خب پیش روی مثلا در جایی که شما در نظر بگیرید خلیج فاندی کانادا است که 16 متر ارتفاع رنج جذرومتیشه، ولی از این یه شاخصه، امکان داره ما در جایی کمتر از 4 متر هم داشته باشیم، ولی در عوض سرعت جریان جذرومتی 1 متر بر ثانیه به بالا باشه. خب باز هم اینم مورد تاییده. پیش رو در دنیا در حال حاضر توی جذرومت کره جنوبی هستش که در حال حاضر 511 مگاوات داره انرژی میگیره. دوم جهان فرانسه هستش با 246 مگاوات. سوم اسکاتلند، حالا در آمار انگلستان یا
جایگاه بعدی
بریتانیا رو میگم، ولی پیش رو اسکاتلند هستش با 139 مگاوات. رسه چهارم کانادا با 40 مگاوات، پنجم بلژیک با 20 مگاوات، ششم چین با 12 مگاوات و هفتم سوئد با 10 مگاوات.
بسیار عالی آقای دکتر لاری. لحظه منتظر باشید، من سوالی رو هم از محضر خانم کارگری داشته باشن، فعال حوزه محیط زیست هستیم. شاید صحبت از نیروگاه های جذرومتی که به میون بیاد همه اون فواید و منافعش رو بررسی میکنیم. شما خانم کارگری اشاره‌ای داشته باشین و نگاهی داشته باشین به اثرات زیست محیطی نیروگاه های جذرومتی. همونجور که لحظه پیش گفتم همیشه منافعش رو در نظر میگیریم، ولی خب شاید در کنار خودش اثرات زیست محیطی هم داشته باشه که گاهی غیر قابل بازگشت هست.
بله، همونطور که شما فرمودید تقریبا همینطوره، به خصوص بحث انرژی تجدیدپذیر که به میون میاد، ما فوایدش رو در نظر میگیریم که واقعا هم همینطور هستش، یعنی اون فوایدی که دارن خیلی بیشتر از معایب محیط زیستشون هستش. من اگر بخوام یه مقایسه کوچیکی بکنم، ما توی تجدیدپذیرها در کشورمون با وجود اینکه خب ما تجدیدپذیر از دریا فعلا نداریم، به خصوص برق تجدیدپذیر، سال 98 1070 کیلووات ساعت ما برق تجدیدپذیر تولید کردیم، از برق و از باد و در واقع برق بادی، در واقع برق خورشیدی و حالا در واقع بایوفیول ها یا سوخت های زیستی. همین مقدار کمی که ما تولید کردیم از تجدیدپذیرها باعث شده میزان معادل CO2 ما حدود 719 هزار تن کاهش پیدا بکنه در یک سال. خب مقدار قابل توجهیه و همین رو میتونیم در مورد نیروگاه‌های
یعنی کمک کرده خانم کارگری.
بله، میزان انتشار معادل CO2 یا دیوکسید کربن رو که یکی از گازهای گلخانه‌ای در واقع هستش، معادل همه گازهای گلخانه‌ای هست رو کاهش داده و شرایط رو بهتر کرده. درسته مقدارش خیلی کم هست، میزان برق تولیدی از تجدیدپذیرها کم بوده. ما همین فایده رو در واقع برای همه نیروگاه‌های تجدیدپذیر فرض می‌کنیم و برای جذرومتی هم به همین ترتیب، یعنی در نظر می‌گیریم اگر به جای این مقدار برق جذرومتی که قرار تولید بشه ما از نیروگاه حرارتی استفاده کنیم، قرار بود چقدر ما میزان انتشار گاز گلخانه‌ای داشته باشیم و حالا اون کاهش پیدا کرده. این مهمترین در واقع مزیت زیست محیطی نیروگاه های تجدیدپذیر و از جمله نیروگاه های جذرومتی که به در واقع اهمیتشون در سطح دنیا آقای دکتر به خوبی اشاره کردن. اما در مورد معایبش، همونجوری که شما هم فرمودید، طبیعتاً هر در واقع سازه‌ای که در طبیعت اجرا میشه معایبی هم برای محیط زیست داره. از جمله مهمترین در واقع اثرات زیست محیطی منفی که میتونه داشته باشه روی در واقع محیط زیست آبزیان هستش. میتونه انتقال رسوبات رو در واقع تغییر بده، زیستگاه رو برای موجوداتی که در اعماق دریا هستن دچار اختلال میکنه. سر و صدایی که در هنگام در واقع فاز ساختمانی و فاز بهره برداری نیروگاه ایجاد میشه، انتشار میدان‌های الکترومغناطیسی که ایجاد می‌کنه، اینها همه می‌تونه برای موجودات آبی
اینا همه به عنوان اثرات زیست محیطی
باشه. من یه نکته کوچیکی را خدمتتون عرض می‌کنم. در مرحله بهره برداری روتور و در واقع موتوری که داره برای نیروی جذرومتی کار می‌کنه می‌تونه روی رفتار در واقع جانوران آبزی و حتی روی مرگ و میر گیاهان آبزی هم موثر باشه.
سپاسگزارم از شما. شما شنونده برنامه فرصت نیلگون هستین، برنامه‌ای با محوریت اقتصاد دریامحور که پنجشنبه از ساعت 11 تا حوالی 11:30 دقیقه تقدیمتون میشه. برنامه امروز فرصت نیلگون با موضوع توسعه نیروگاه‌های جزر و مدی تقدیم حضورتون میشه و اما سامانه پیام کوتاه برنامه 30036-37. جایگاه انرژی جزر و مدی در دنیا رو در برنامه امروز بررسی کردیم. اثرات زیست محیطی نیروگاه‌های جزر و مدی رو از طریق امواج تلفن همراه هستیم با خانم نرگس کارگری مورد بررسی قرار دادیم و ظرفیت‌های دریاهای ایران در بهره برداری از انرژی جزر و مدی رو هم تا حدودی قبل از این فاصله موسیقایی بررسی کردیم. آقای دکتر لاری، سپاسگزارم همراهیتون با برنامه فرصت نیلگون. آقای دکتر فلاح که در استودیوی برنامه حضور دارن، سوالی رو از شما داشتن.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر لاری.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر فلاح.
سلامت باشید. من خواستم سوالم به این صورتی که میخواستم بدونم ظرفیت بهره برداری انرژی جزر و مدی رو بین دریاهایی که ما داریم، دریای خزر در شمال و خلیج فارس و عمان، بخوایم مقایسه کنیم، شما چطور میتونیم مقایسه
داشته باشیم؟ بله
ما در سواحل شمال که نمیتونیم ظرفیت رو داشته باشیم، ولی در خلیج فارس و دریای عمان میتونیم اینو بررسی بکنیم. یعنی در جاهایی که ببینید چون هزینه نیروگاه‌های جزر و مدی بالا هستش، ما باید اینو دو منظوره در اینجا بررسی کنیم. یعنی چه دو منظوره؟ یعنی سازه‌ای که در دریا زده میشه خب خیلی گرانه. یعنی اگه ما بخوایم فقط صرف به خاطر جذب اومد اون سازه رو بزنیم، این توجیه اقتصادی نداره.
یعنی باید کاربردهای دیگه‌ای هم داشته باشه.
بله،
آقای دکتر،
باید کاربردهای دیگه‌ای داشته باشه. مثلا به عنوان مثال بندر امام، خب اونجا یه سری بیکن‌هایی هستش و برای ناوبری کشتی‌ها یا برای ثبت جذب اومد، خب ما می‌تونیم به پایه اونها این مبدل‌هایی که من اگر بخوام خدمتتون توضیح میدم رو در اونجا.
اتفاقا آقای دکتر لاری، ساختار مبدل‌های جزر و مدی یکی از محورهای برنامه بود. فقط خوشحال میشم که اگر کوتاه در حد یک دقیقه یه تعریفی داشته باشین و صحبتتون رو جمع‌بندی داشته باشین.
بله، ببینید یه مسئله که در اینجا هستش اینه که مبدل‌های جزر و مدی شما در سرچی که انجام میدین خیلی زیاد مطرح شده در دنیا، ولی کاربردیش که مورد تایید مرکز انرژی اروپا هستش، یعنی اینا لایسنس میدن، یعنی نمیشه شما هر دستگاه مبدلی رو درون دریا بذاری، باید در اونجا بری که مرکزش در اوکنی اسکاتلنده. یعنی اونها باید تعیین بکنن که این دستگاه در درون دریا قرار بگیره. با توجه به ساختاری که در خلیج فارس و دریای عمان هست، ما اولا باید مطالعه بکنیم در جایی که سرعت جریان جزر و مدی بالای 1 متر بر ثانیه باشه و دوم چند منظوره باشه. مثلا اگر ما قرار پل خلیج فارس رو بزنیم، از حالا بدونیم میتونیم به پایه‌های پل خلیج فارس این دستگاه رو نصب بکنیم، یعنی توجیه اقتصادی داره. ولی اگر صرف فقط بخوایم به خاطر انرژی این سازه رو بسازیم،
فایده اقتصادی هم نداره. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر لاری که همراه بودین با برنامه فرصت نیلگون. بدرود، خدا نگهدارتون باشه. جمع‌بندی و صحبت پایانی شما رو میشنویم خانم کارگری.
ممنونم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. تأکیدی که من میخوام بکنم، ممنون از توضیحاتی که آقای دکتر لاری هم فرمودن، اینکه ما اثرات تجمعی رو حتما در چنین پروژه‌هایی در نظر بگیریم. عوامل استرس زایی رو که میتونه برای محیط زیست که در واقع بخش در واقع محیط بیولوژیک ما، چه محیط بخش فیزیک و شیمیایی ما در نظر بگیره، زیستگاهامون رو سعی بکنیم که حفظ بکنیم. و خوشبختانه در کشور ما در صورتی که قرار باشه چنین نیروگاه‌های احداث بشن، حتما در موردشون پروژه‌های ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام میشه و در این فرایند در واقع ارزیابی اثرات زیست محیطی این اثرات دیده میشه و در نهایت اینکه ما محیط زیستی‌ها موافق ایجاد چنین نیروگاهی قطعا هستیم، چرا هستی. که مزایای زیست محیطی اونها بسیار بیشتر از معایب اونها در مقایسه با
و به صرفه هست که پس داشته باشی.
قطعا همینطور
بسیار هست. عالی، سپاسگزارم از شما خانم کارگری، ممنون از اینکه همراه بودین. انشالله در برنامه به صورت حضوری شما همراه باشین با دیگر مهمانان و بتونیم مفصل‌تر در خدمت شما باشیم. بدرود، خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. واقعا دکتر فلا، صحبت پایانی شما رو هم در حد یک دقیقه شنونده باشیم.
بله، همونطور که آقای دکتر لاری هم فرمودند، انرژی هایی که ما میتونیم در سواحل داشته باشیم از جمله انرژی های جذرآمدی پتانسیلی دارن که حالا پتانسیل جهانیش رو اینجوری که حالا من آمار گرفتم 800 تراوات ساعت هستش که ما میتونیم با داشتن این سواحلی که داریم یه قسمتی از این ظرفیت رو بهره برداری کنیم.
درود بر شما، متشکرم. البته پیامک های شما به سمانه 303637 هم به دست ما رسیده بود، درباره تولید شغل برای ساحل نشینان هم مبحثی بود که میخواستم اگر زمان برنامه اجازه میداد با آقای دکتر فلا درباره اون صحبت بکنم و بحث توسعه پایدار. انشالله اگر به طلبه در برنامه دیگر این موضوع رو هم پی خواهیم گرفت. فراموش نکنید 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو و برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون رو از وبسایت رادیو اقتصاد میتونید دریافت کنید و شنونده باشین. تا فرصت نیلگونی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
شرکت جلفا مهر عرس، آمیزه ی صنعت و کیفیت، تولید کننده ی چسب و اسپری فعال کننده ی پروتون و دستکش های صنعتی. چسب های پروتون با کیفیت و ماندگاری بالا، قابل استفاده در تمامی مصارف از جمله نماکاری ساختمان و صنایع چوب. جلفا مهر عرس، نمادی از اراده و شکوهی از کالای ایرانی.
شرکت لوله و پروفیل ساوری، تولید کننده انواع لوله و پروفیل های صنعتی، ساختمانی و سازه های فولادی. در زمره برترین های این صنعت به پشتوانه سال ها تلاش و بهبود مستمر در تولید، دارنده نشان ملی استاندارد، سازه های پایدار با پروفیل ساوری.
شرکت اثنا عشری ایرانیان، ارائه دهنده خدمات بسته‌بندی و فروش انواع چای، چای قنچه، دوگل، نیزه. تماس از طریق وبسایت asnatea.com. شرکت اثنا عشری ایران.
عزیزان شنونده، ساعت 11:29 دقیقه است و ما از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما هستیم و ما دعوت میکنم در این لحظه بشنوید برنامه گنج پنهان رو.
گنج پنهان. گذری بر مناطق بکر ایران و جهان. کاری از رادیو اقتصاد. به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما رهپویان آگاه. مژگان اسدنیا هستم. مستند گنج پنهان به اتفاق همکارانم از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به شما تقدیم میشه. یاران همراه، نیمروز بر شما خوش. از همراهی شما بسیار خرسندیم. معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در هر منطقه به ویژه مناطق ساحلی امری ضروری برای توسعه اقتصادی می باشد. یکی از این فرصت‌ها توجه به پارامترهای تأمین غذای خانوار از جمله گوشت قرمز حوزه گاو سیستانی است. گاو سیستانی ژن رو به انقراض جنوب شرق ایران و یک فرصت طلایی برای اقتصاد منطقه و حتی کشور می باشد. سواحل جنوب شرق ایران به سواحل مکران معروف است. سرزمین مکران نام ناحیه اصیل و آریایی نشین با قدمت بیش از 3000 سال دروازه طلایی تجارت و سرمایه گذاری. با توجه به قدمت 7000 ساله ایرانیان در پرورش دام و شرایط بهینه مکران، این پرسش مطرح است که گاو سیستانی چگونه میتواند یک فرصت سرمایه گذاری برای مکران باشد؟ با این رویکرد گروه تولید مستند گنج پنهان صدای اقتصاد درونزای ایران به کاوش و جستجو پرداخت. حاصل این تتبع در یک حرف این بخش است.
چه عواملی در شکل گیری دنیای امروز مؤثرتر است؟ یک حرف. دیدگاه.
گاو سیستانی تقریبا در حد گاوهای اصیل گوشتی و دومنصوره معروف جهان هست.
پیوست.
گاو سیستانی رو میتونیم شاخص‌ترین نژاد گاو گوشتی کشور در نظر بگیریم.
از چند زاویه
مشاهده میشود که از جمعیت حدود 1.5 میلیون رأسی به کمتر از چند صد رأس رسیده است.
صدای دریا، بوق ناوگان، آوای ماهیگیران، همهمه بازار. مکران با اصوات گوناگون، صدای دریا، آوای ماهیگیران، بوق ناوگان، همهمه بازار، گویش بومیان منطقه و صدای سازهای بومی مکران، استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان به مفهوم رهاورد حلاوت زندگانی و زندگی است. مکران سرزمین صنعت و گردشگری ایران با جاذبه های فراوان.
مرزم جنان ای بالو چیستن منی نام و نشان روی سر حق منی پلین مکران ای بالو چیستن منی نام و نشان ای وطن ای وطن ازاد.
بانو مهدیه رخشانی نژاد دارای دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد دام رئیس اداره امور دام و مدیریت جهاد کشاورزی زاهدان با اشاره به پتانسیل‌های اقتصادی گاو سیستانی به طرح این دیدگاه می‌پردازد. نقش گاو سیستانی در سرمایه‌گذاری مکران.
با سلام، مهدی رخشانی نژاد هستم، دارنده مدرک دکترای تخصصی اصلاح نژاد دام و دارای 13 سال سابقه خدمت در سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان و در حال حاضر هم ریاست اداره بهبود تولیدات دامی شهرستان زاهدان رو عهده‌دار هستم. و این دیدگاه مطرح است که گاو سیستانی به عنوان یک فرصت اقتصادی برای مکران چه نقشی رو میتونه در سرمایه گذاری داشته باشه؟
دیدگاه
کاری از رادیو اقتصاد.
گاو سیستانی از نظر نژادی متعلق به مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیریه، ولی خوشبختانه این گاو تونسته هوای سرد و یخبندان تا حدود منفی 10 درجه سانتیگراد رو نیز تحمل کنه. همچنین گاو سیستانی به علت پایین بودن وزن تولد گوساله معمولا بسیار راحت و بدون احتیاج به کمک زایش می کنه و به جز موارد استثنایی این گاف ها سخت زایی ندارند. همینطور به لحاظ قانع و مقابل بودن به تغییرات محیط زیست و شرایط آب و هوایی میتونه در سایر نقاط کشور هم تولید خوبی داشته باشه، به طوری که در حال حاضر این نژاد در مؤسسات تحقیقاتی کشورهای دیگه از جمله هلند و همچنین شهرستانهای مختلف ایران زیست میکنه. تحقیقات مختلف نشون داده که گاو سیستانی دارای پتانسیل بسیار بالای رشد و افزایش وزن روزانه است و با توجه به اینکه این افزایش وزن روزانه حدود 1300 گرم در روز در یک توده گاو بومی اصلاح نشده بسیار نادر هست، لذا این توده یک توده بسیار با ارزش و با اهمیت هست و وجود همین پتانسیل بالای رشد و تولید هست که ضرورت حفظ توده گاو بومی سیستان رو به عنوان یک هسته با ارزش ژنی و انجام برنامه‌های اصلاح نژاد جهت ایجاد یک نژاد خالص گاو بومی کشور در راستای تأمین گوشت قرمز مورد نیاز جامعه می طلبد، چرا که این توده با توجه به درشتی قامت و توان ژنتیکی بسیار مطلوب در رشد و تولید گوشت تقریبا در حد گاوهای اصیل گوشتی و دومنظوره معروف جهان هست.
گاو سیستانی شاخص‌ترین نژاد گوشتی ایران به تعبیر دکتر علی مقصودی دارای دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشیار دانشگاه زابل می باشد.
با سلام، علی مقصودی هستم، دارای مدرک دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشیار دانشگاه زابل و رئیس پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه زابل هستم و در زمینه ژنتیک، اصلاح نژاد و پرورش گاو گوشتی فعالیت می کنم.
دکتر مقصودی در پیوست این بحث که گاو سیستانی چه نقشی در سرمایه گذاری مکران می تواند ایفا کند، توجه به این ژن رو به انقراض را یک فرصت برای مکران و حتی ایران برمی شمارد.
گاو سیستانی رو میتونیم شاخص‌ترین نژاد گاو گوشتی کشور در نظر بگیریم. لذا در پیوست این مبحث این پرسش مطرح است که گاو سیستانی چه فرصت‌هایی رو برای سرمایه گذاری در منطقه مکران به وجود میاره. برای پاسخ به این پرسش، به ویژه زمانی که بخوایم پاسخ سرمایه گذاران رو بدهیم، ابتدا باید به طور کلی ملاحظات زیر رو در نظر بگیریم. ابتدا اینکه پتانسیل ژنتیک گاو سیستانی به چه شکلیه؟ دوم، چه شرایط اقلیمی و جغرافیایی در محل پرورش گاو سیستانی که میخوایم معرفیش کنیم، یعنی منطقه مکران، وجود داره؟ و در نهایت بازاریابی محصولات تولید شده به واسطه پرورش گاو سیستانی به چه شکلیه؟
پیوست.
پاسخ به این پرسش ها ریسک سرمایه گذاری رو کاهش میده و بازگشت سرمایه گذاری رو تضمین میکنه. پرسش نخست در خصوص پتانسیل